احکام فقهی کسی که قانون گذاری میکنه چیه و چگونه باید قانون بگذاره و چه وظایفی رو داره؟ فقه و کار فقیهه و روشم روش فقهیست، همون روش فقه جواهری و فقه پویاست که خودش فقه پویاست. موضوع مخصوصا برای فقه شیعه موضوع مستحدث است. اما یه موقع میگیم که خود تقنین و قانونگذاری چگونه باید باشه که موضوعی است که فقه راجع به نظر میده، اونجا خیلی موضوعات مسائل مختلفی دخالت میکنه، تخصصهای مختلفی هستش و کلا بحث روشش تفاوت میکنه. لذا در قدم اول این مسئله مشخص باشه که ما راجع به چی میخواییم بحث بکنیم. قبل از اینکه تصمیم بگیریم راجع به چی میخواییم بحث بکنیم، اول خود تقنین رو باید برای ما روشن بشه چی هستش، تا هم با روشن شدن تقنین روش مربوط به خودش رو بدونیم و هم ببینیم اصلا فقه بر میداره یا بر میداره. تعریف هایی که برای تقنین میشه جا برای فقه اصلا باقی نمیگذاره تا بعد از روش فقهش بخوایم سخن بگیم. تقنین وقتی که میگیم مراد معنای مصطلح جاری معاصر هستش و احکامی است که در شهر، در کشور، در جامعه، در جهان بیان میشه برای اجرا، در مقام اجراست، ناظر به حوزه اجراست، در واقع حکمه. ممکنه که لسانش لسان خیلی کلی باشه اما این در ظرف خاصی بیان شده، یه چیزی که رئیس، حالا این در این معنا یه مقدار عام‌تر هم میتونیم به کار ببریم، مجموعه مقررات را هم شامل بشه در یه سطحی، آن چیزی که قانون گذاری در حوزه کشورها مطرح هست و قوه مقننه به اون میپردازه، یک سطحی بالاتر از اون هست که حوزه سیاست گذاری است که ممکنه در قانون اساسی ها و اینها حوزش با حوزه قانون فرق بکنه مسئولیتش، یا یه مجلس خاصتری بعضن به سوی اونها میپردازه، اما اینا سنخش یه چیزه و اون سنخش اینه که برای اجراست، ناظر به صحنه عمل و عملیات. چون برای اجراست ناظر به موضوع خاص داره بیان میشه، ولو اینکه موضوع خاص یک شخص نباشه، یعنی تمام موضوعاتی که در یک مقطع زمان داره و مکان داره، این نکته مهمه، ولو به صورت کلی هم ذکر میشه، این از آن زمانی است که داره تصویب میشه تا زمانی است که تغییر داده نشده، یعنی مشخص میشه که باید یه مقرراتی که در یه اداره یه رئیس اداره میذاره اون داره وضع میکنه تا وقتی هم که تغییر نداده هست و تمام افرادی که میان میدونن که ناظر به این باید عمل بکنن. ناظر به این بودن همون حوزه عمل، حکمت عملی فرانسیس، جایی که قوه اماله انسان میخواد کنش بکنه و رفتار بکنه، اضافه به امور جزئی داره. در اضافه به امور جزئی یعنی ناظر به زمان، ناظر به مکان و کسانی که در صحنه عملیات هستند. این کار حتما وهم باید، اگر یه قاعده کلی هم باشه، باید در اضافه به امور جزئی دیده بشه. اضافه به امور جزئی دیدن کار قوه واهم است، کار قوه خیاله، کار حسه. حس جزئی میبینه، خیال جزئی میبینه، عقل مضاف به صحنه حس و خیال که مضاف به امر جزئی است وهمه، راه ماست. یعنی شما ممکنه یه قاعده کلی رو ببینید اما کلی بحث نمی کنید، ناظر به این صحنه دارید، ناظر به این مسئله. محبت زید، سفیدی این دیوار، اون معنای کلی سفیدی رو در ارتباط با دیوار دارید میبینید. عقل به ما انه عقل که اضافهش به جزئی بخواد قطع بشه، این دیگه وهم نیستش. وهم حتما در یک امر جزئی مسئله رو میبینه. وقتی که انسان میخواد در زمین و زمان عمل بکنه، باید در صحنه عمل، اصلا عمل کردن، حتما ناظر به یک امر جزئی است. این مسئله ویژگی مهم قانون، این مضاف بودن به امر جزئی در اون هستش، ناظر به موضوع هستش. این یک. باز قانون در معنای مصطلح که داریم میگیم، ناظر به حوزه زندگی جمعی است، زندگی شخصی نیست. فرد در درون زندگی شخصی خودش ممکنه بگه من قانونم اینه، این شکلی رفتار میکنم، اما از این معنای مصطلح یه مقدار داریم خارج میشیم. حالا این که خب انسان حس داره، خیال داره، وهم داره، اینا رو همه در این حس و خیال رو همه قائلن. راجع به این وهم فیلسوفان یه مقدار اختلاف نظر دارن. معنای کلی که مضاف به امر جزئی است، حس گرایان امپیریسیست‌ها و اینها میگن این همون سکه ساییده است، همون جزئی مبهمه. اصلا این که ما معنای کلی داشته باشیم رو زیر سوال میبرن. امپیریسیست ها و اسکرن این شکلی برخورد میکنن. ادراک انسان با امور جزئی حاصل میشه. ما اصلا معنای کلی نداریم. کلی همون جزئی ساییده شده است. یه سکه ای که نمیدونیم دو تومنی است، یک تومنی است، حالا موقعی که این سکه ها رایج بود اینطور. حالا که کلا پول داره. آره اعتبار میده یه جای دیگه. و این مردد هستیم، این معنای کلی رو راسلی همچی صحبتی رو داره. خب کسانی که عقل گرا هستن میگن کلی به نحو مردده هم میشه، بعد بگیم این سکه یا اینه یا اینه. و حالا که کلی رو ما حمل میکنیم، میگیم این واقعا سکه است، اونم واقعا سکه است، اونم سکه است. درک معنای کلی خودش اول مسائل فلسفی معرفت و شناخت هستش. و بعد میگن یه معنای کلی این شکلی اصلا نمیتونه مادی باشه، مجرده. ابن سینا در تقابل با حسگرایان که میگن راه شناخت حسه، و آنچه هم بعد ماتریالیست ها که میگن آنچه هست محسوسه و آنچه محسوس نیست نیست، اول نمط چهارم میگه من با نگاه به امور محسوس به شما ثابت میکنم که معقولم هست، غیر حسی هم هست. همین کلی رو میپردازه. حالا در بیان کار او بین شارحان یه مقدار اختلاف هست که بین خواجه و دیگران، که این کلی طبیعی رو داره میگه یا کلی عقلی رو میگه. اما با صرف نظر از اینها، این است که خود معنای کلی ما رو به یک حقیقت عقلی میرسونه، وجوده، به یک هستی شناسی عقلی هم میرسونه. این بحث خیلی پردامنه است. بعد میاد خود مفهوم کلی چیه. بعضی ها که معتقدن شهود واقع فقط شهود حسی است مثل کانت، مفهوم کلی چیه گیر میکنن، میگن اینا سوبژکتیو و اپریوری است، مال خود ماست، مال جهان واقع نیست، ما به لباس واقع میپوشانیم، اما ما توی این عالم ذهن ما اینا هست، ما با اینا سر و کار داریم. علی حال این بحثا میاد. اما این مسئله در تاریخ اندیشه و فلسفه و روایات اسلامی، حتی ریشه هم توی روایات اسلامی داره، که این درک کلی انسان مال یک حقیقت کلی سئیس عقل. اول ما خلق الله، لما خلق الله العقل استنتقه و ثم قال له عقل الفعقل. یا اینکه سوال شد عقل چیست، ملک له رؤوس بعدد انفس الخلائق، ما هو کائن و ما یکون الی یوم القیامه. این مخزن الهی است اونجا و یه فرشته است و چنین و چنانه. شهود او، این توی حکمت اسلامی کار به اینجا میرسه که در واقع این مفهوم کلی شهود عن بعدن اون حقیقت کلی سه است. میخوام بگم امتداد بحث توی حوزه فلسفی این پیش میره. حالا چرا اینا رو مطرح میکنم؟ برای که این قانونی که ما اینجا برای زندگی خودمون میخوایم به دست بیاریم، آیا از کلی به جزئی میاره یا از جزئی به کلی میره؟ این باید روشن بشه. اگه قرار باشه از جزئی به کلی بره، نه از تاک نشان ماند نه از تاک نشان، نه جا برای فرق میمونه و نه مسائل عقلی و امور دیگه. همین بشر توی زندگی روزمرهش به یک نتایجی میرسه با همون فرد مردد و یا به یه شکلی پوپری بیایم، نوعی عقلانیت انتقادی که فقط کاربستش برای مفید بودنش، جهت را هم قانون باز و امیال آدم باز میکرده و اصلا دیگه علمم توش کاره نیست. این مسیری که میشه اون موقع این بحث میشه که قوانین چگونه است، همین چیزی که انسانها میخوان تو زندگی روزمرهشون با تجربیاتشون میرسن و این شکلی شکل میگیره و یک ملاک کلی که ابتدا انسان بخواد یه بحث عقلی بکنه اینطور چیزا و بعد سراغ مصادیقش بیاد اصلا وجود نداره اینطور چیزی. ارسطو در بیان قوانین جوامع رو به حسب قوانینشون به شش بخش تقسیم میکنه و این شش بخش حاصل دو تا بخش دوگانه است. یه بخش همینه که آیا قوانین یک ملاک عقلی کلی دارند که بعد سراغ مصادیق و جزئیاتشون بیایم و بخوایم به کار ببریم تو چیزی، یا کلن ندارن، خواسته های آدم ها با تجربیاتی که دارن که بخوام براش برسن مثلا مشخص میکنی. یه دوگانه است، احوای آدم هاست. بعد این تقسیم بندی دوگانه اینه. حالا اون کسی که قانون را میشناسد و بعد به سوی امر جزئی او رو اضافه میکنه و میبره، یا یه فرده یا یه اقلیت هم یا هم اکثریت هستن. این یکی. حالا تعبیر رو اینه، بر مدار یه حقیقتی یه فرد که حالا اون خود عقل باشه، امام باشه، پیغمبر باشه، اصلا زبان باز میکنه و سخن میگه، یا یک جمعی آریستوکراسی و یه جمعی که اینها نوعی شرافت دارند، یا نه یه اکثریتی میان میشنن، حالا یا نه اصلا ملاک حق و حقیقت و یه امری میزانی نیست، همین چیزی که میخوانه، حالا یا خواسته یه نفره یا خواسته یه اقلیت یا خواسته یه اکثریت. برای هر کدوم از اینا هم اسمی میگذاره که حالا من دیگه وارد بحثا نمیشه. اون شیشتای اول نوعی تحسین میشن در کار او، یعنی بر اساس یه ملاک و معیار، یعنی اون بر نه اصلا عقل، در واقع اونجا یه عقلی و عقلانیتی وجود داره که صدقی داره، کذبی داره و حقیقتی هستش، بحثی هست. اینجا اصلا هم چیزی هم نیستش، یعنی اینجا مثل که همین از پایین میاد و اونجا از بالا. فلسفه های مدرن عمدتا فلسفه هایی هستن که این نهله دوم رو حمایت میکنن. جهان مدرن جهانی است که وبر میگه عقلانیتی که در اینجا وجود داره عقلانیت ابزاری است، یعنی همین جزئی است که برای رسیدن به این کدومه که، یعنی جای علمش همینه که به صورت ابزار در خدمت قانون میاد. جهت قانون و ارزش ها و اینا اصلاً اینا ملاکی نداریم، این حرف وبر هستش. میگه البته فرهنگ هایی بودن که اون گونه فکر میکردن و عقلانیت به اون میگه عقلانیت معطوف به ارزش، اما تو این عالم، عالمی که او زیست میکنه، یعنی عالمی که فیلسوفش کانت، نیچه هست و حسگرایان هستن، پوزیتیویست ها هستن، اینا تو این عالم همچی عقلی وجود نداره. لذا کدام ارزش، کدام جهت، کدام مسئله رو بدیم؟ میگه هر کس از شیطان خودش پیروی بکنه، ما ملاک و معیار اینجا نداریم که بخواد از اون حرف بزنیم. ارباب متفرقون خیمرون ام الله الواحد القهار، نه همچی چیزی نیست. که کدوم یکی خیره، بس تا شما چه بپسندید، از چه خوشتون بیاد همون. حالا یا یه نفر چی بپسنده، یا یه اقلیتی چی بپسندن، یا یک اکثریتی رسمن یا غیر رسمی، یعنی یک اقلیت یا فردی اکثریت رو صنعت فرهنگ شکل میده، ذهن رو میسازه. در عمل کدوم یکی هستش، در نظر کدوم یکی هست، میتونه اینا بحثایی باشه که مطرح بشه. این جهان، یعنی اگر بخواید بگید قانون چگونه شکل میگیره، روش قانون چی هستش، روش یه روش فرایند، فرایندی است که از جزئی به کلی میاد. و اگر برای فقه هم اثری در این عالم باشه، به میل آدم هاست. یعنی اگر یه عده فقه رو یه گرایشی دارن، اینجا حوزه علم نیست، حوزه عقایده. یعنی فقه علم نیست، فقه نوعی گرایشی است که ما بر اساس گرایش خودمون یا قبول میکنیم یا رد میکنیم، صدق و کذب بر نمیداره. اینجا قلمرو عقاید هستش. عرض کنم نه قلمرو صدق و کذب و درست و غلط و اینها اینجا وجود نداره. اون موقع میتونید بگید که روش تقنین چیه؟ اینجا هم یه روش کلی نداریم، قاعدتاً باید به تجربه بشر و محیط‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف گزارش بدیم، توصیف بکنیم که اینا این شکلی بیان می‌کنن، اونا این شکلی بیان می‌کنن، این شکلی می‌سازن قانون رو، این شکلی می‌سازن ذهن‌ها رو، گرایش‌ها رو و مانند اینها. یعنی یه روشی که بگید این درست صادق، روشی که بگید اون غلطه، هم دیگه اینجا معیاری نداریم توی مسئله. اما اگر ما حکم کلی و عقلی داشته باشیم و عقل نظری که بتونه هم راجع به هستی ها یک کلی و هم راجع به بایستی ها، بایت ها داوری بکنه، از عدالت سخن بگوید، از ظلم سخن بگوید و از اینطور مسائل و قواعد کلی راجع به فرد، راجع به جامعه داشته باشیم، اون موقع این مسئله پیش میاد. و این چیزیه که ما در فقه خودمون هم داریم. دو مرحله وجود داره. یک مرحله شناخت احکام کلی است که اینجا علم در حقیقت به معنای مصطلح خودش هم همینه. یعنی وقتی شما به صورت برهانی سخن میگید و راجع به موضوعات به صورت عقلی بحث میکنید، صلات واجب است مثلا، حج واجب هستش، راجع به حج خاصی و سال خاصی و فرد خاصی نمیگید، یا حتی هر مکلفی، چه کسی مکلف، کسی است که عقل داشته باشه و مثلا توان داشته باشه و این موارد، شرایط تکلیف را هم باز به صورت کلی میگید. اینها قانونه و این قلم روی قانون در اندیشه اسلامی بر اساس هستی شناسی و کلام اسلامی همون چیزیست که وحی توش جایی داره، عقل جایی داره، نقل جایی داره و فقیه به معنای مصطلحش کارش تشخیص این حوزه هستش به صورت کلی، اینا رو میخواد بفهمه. اما اینا قانون به معنای مصطلح نیستش، قانون به معنای مصطلح نیست. و این رو ما همه میگیم موقعی که میخواد عمل بکنه، شخص باید خودش ببینه که الان من مکلفم، الان صبح، الان موظف هستم، بین طلوعین، و من مصداق کسی هستم که باید نماز بخونه. اون رو تطبیق رو میگن شناخت. این چیزیست که میگن شناخت موضوعات بر عهده فقیه نیستش. و البته فقه تا ناظر به یک موضوع خاصی نشه و موضوع شناخته نشه روی آسمانه، یعنی بحث علمیست. اینجا بحث علمیست. در قلمروی زندگی شخصی این رو راحت میتونیم بفهمیم. و تا موقعی که آن بحث عقلی به وهم نیاد و در اضافه به یک امر حسی و خیالی جزئی، اضافه به جزئی پیدا نکنه، اصلا فقه یعنی اون احکام کلی به حوزه عمل، اون حوزه فرانسیس عمل، وارد نمیشه و ما دائما دو سطح داریم، نفس و فی وحدتها کل القوا. ما عقل داریم، درک اون معانی رو میکنیم، فقیه هستیم و یا به فقیه رجوع میکنیم و بعد موضوع خودمون رو میشناسیم، ذیل او قرار میدیم، میگیم که من این تکلیف رو دارم، بعد عمل شروع میشه. این مسئله که برای کسی که به عقل قائله، به معرفت عقلی قائله، ربط عقل رو، وهم رو، حس رو و خیال رو این گونه هست، مثل ابن سینا. این کاملا تصریح داره در این تنبیهی که در نمط سوم داره. این تنبیه صفحه این چاپ های افست از چاپ مصر، البته الان دیگه این تصحیحات حضرت آقای حسنزاده هست بازار، این صفحه 417 هستش. میاد از اینجا شروع میشه و در صفحه 419 به بحث میپردازه. من نمیخونم، اشاره میکنم که میگه رأی الکلی، تنبیه با این شروع میشه. این تنبیه فصل 29 هستش از فصلهای نمط سوم که نمط نفسه. در موارد دیگه هم به این پرداخته، حتی توی همین نمط توی بخشهای دیگه هم پرداخته. رأی الکلی لا ینبعث منه شیء مخصوص، سن جزئیون، از رأی کلی هیچ موقع عمل جزئی بر نمیخیزه. فانه لا یتخصص به جزئین منه دون جزئین آخر الا به سبب مخصص. باید یک تخصیصی بخوره به یک امر، تخصیص یعنی مضاف به یک امر جزئی بشه. لا محاله یقترن بهی لیسه و وحده او، که او خودش به تنهایی نیست. اینجاست که وهم نقش داره. نگاه کردن، زمان شناختن، زمین شناختن، العارف به زمانه لا تهجم علیه لوابس، این زمانه یعنی حس و خیال و وهم و اینا، باید اینا اون معانی کلی رو به این معانی جزئی مصادیقش رو ببینه و بتونه کار بکنه. و این کار مجتهد نیست، کار فقه به معنای مصطلح ما نیستش. از اینجا من این رو میخوام بیان بکنم. ما میگیم کار فقیه تشخیص قوانین هست، اما منظور از قوانین قانون مصطلح نیست. امروز چیزی که از مشروطه به بعد تحت عنوان مجلس مطرح میشد و میزای ناین اون بحثا رو کرد، هنوز همین بحثا به شکلی مطرح هستش. برای تشیع هم این یک پدیده جدیدی بود، به یک معنایی یک مسئله جدیدی بود. میام تشیع غیر از تسننه، چون اونها احکام سلطانیه و مسائل اجرایی در سطح عموم هست. شیعیان درس این مسئله رو عمدتاً در حوزه عمومی نبود، در حوزه زندگی خصوصیشون. وقتی که توی ما طلبه ها میخونیم تشخیص موضوع بر عهده فقیه نیست، این تو زندگی شخصی. قلم روی تقنین بر معنای مصطلح این حوزه رو نمیگیره، حوزه زندگی جمعی رو میگیره. زندگی جمعی فرقی داره با زندگی شخصی. زندگی شخصی من احکام کلی رو میفهمم، خودم مکلفم، موظف، وظیفه خودم میدونم و عمل میکنم درش. اما مسائل اجتماعی از همون اول کار بر عهده یه نفر نیست، جمعه. درباره دیگران هم هستش. یعنی قانون وقتی گذاشته میشه نمیگه من باید این کار بکنم، میگن همه باید این کار بکنن. یعنی حوزه اجرا این شکلیست. حالا یه موقعی میگن اون مقررات رو مینویسه یه پزشک هستش، میگه من از ساعت فلان تا فلان ویزیت میکنم. خب این راجب خودش داره میگه، بقیه بیان به صورتی پرش بقیه رو میگیره، اما حکم برای بقیه تعیین نکرده، برای خودش تعیین کرده. زودتر بیان یا دیرتر بیان که نمیبینتشون. اما اینا، اینم میتونیم بگیم حوزه زندگی شخصیشه مثلا داره بیان میکنه، بقیه خودشونو باید با این. اما یه موقع از همون ابتدا دست راست باید راه بدید. الان وقت صلحه، الان وقت جنگه. اعدو لهم ما استطعتم من قوه، برای که مقتدر بشیم چهار تا دانشکده این شکلی باید بیاد، بچه‌ها باید این رشته ها رو برن، اون رشته ها رو نرن. ببینید راجع به یه جمعی دارید تعیین تکلیف میکنید، اصلا هویتش هویت جمعی است. از همون اول کسی که اضافه به امر جزئی میخواد بکنه در قلمرو زندگی شخصیش نیست. رضا خان وقتی که کودتای سوم هود شد یه چیزی داد، یه اطلاعیه داد، من حکم میکنم، حکم میکنم که کسی از خونه نباید بیاد بیرون. اینجا بود مثلا، اینجا حکم میکند. البته بحث این یه مقدار فرصت باشه باید بیایم اصلا حکم رو توی اون نگاه حوزه فقه ما یا حوزه معرفت شناسی ما، عقل حکم میکند یا حکم مییابد؟ نقل حکم میکند یا حکم مییابد؟ یعنی حاکم خداست. دو تا چهار تا رو عقل حکم میکنه یا عقل مییابه؟ اینکه کل ما حکمه به شر حکمه به العقل، اولا اونجا شر شرعه یا نقله؟ بعد شر حکم میکند، عقل حکم میکند یا عقل حکم مییابد؟ نقل حکم میکند یا نقل حکم مییابد؟ اگه دقت بخوایم بکنیم بحثا با نظر دقی همینطور پیش میره و روشنه. اینجا هم شما مکلف وقتی که میگه من الان باید نماز بخوانم، اینجا او حکم میکند یا حکم خدا رو مییابه؟ و این اراده در ذیل حقیقته، یعنی اون یه حقیقتی است که خود رو، اسلام یعنی همین دیگه، تسلیم حق و حقیقت شدن هستش و حکم یافتنی است. اراده به اختیار ماست، قلم رو اراده و حوزه کار ما. ما خداوند حجت رو تمام میکنه، حالا ما یا مطابق او عمل میکنیم یا عمل نمیکنیم. یعنی اون جایی که من حکم میکنم برای خودمه که بیام یا برم. خود اون قاعده، این که نماز واجب است، این که طهارت احکامش چنینه، عقل حکم را مییابد، نقل حکم را اظهار میکنه، عقل با رجوع به نقل حکم را میشناسه و مانند این. خب در اینجا هم اینه، اون با ارسطو بیایم، اون مواردی که حقیقتی هست عقل حکم را مییابد. یک مرحله یافت کلی است، کار توی حوزه یه نگاه دینی این احکام کلی رو، فقه یعنی همین احکام رو یافتن. البته فقیه باید ناظر به زمینه و زمانه احکام رو بگه، اما او شروع میکنه انتزاع کردن، یعنی مسئله رو حسی و خیالی و وهمی میابه، اما در هنگام بحث فقهی این الغاها رو میذاره کنار یا با یک بحث عقلی میکنه. خیلی هم بخواد عقلش رو ناظر به زمین و زمان نگه، این فقیه این زمینه و زمانه نیست. اما فقیه زمینه و زمانه بودن به این معنا نیست که احکامش جزئی است. به این طوری یعنی سکوی پروازش برای مسئله رو زمینه و زمانه میده و او داره شروع میکنه بحث عقلی خود رو انجام میده. حوزه قانون و حوزه تقنین، اگر فقیه بخوام بگیم که فقه تقنین چیه، همون که ابتدا گفتم، روش کلی فقهی است، یعنی استنباط و روش اصولی روش خودش رو داره، روش اخباری روش خودش رو داره، اهل حدیث روش خودشون رو دارن و همینطور ممکنه که فقه مالکی با یه روش میره، فقه حنفی با یک روش میره، میتونیم دنبال بکنیم راجع به این روش ها سخن بگیم. اما بحث ما راجع به قلمرو تقنین به این معنایی که گفتیم، یعنی حکم جزئی است، یعنی حکم کلی میخواد جزئی بشه. قاطعاً اولین بحثی که مطرح میشه، چه کسی میتونه راجع به بقیه در سطح جمع تماس حرف بزنه و نظرش مرجعیت داشته باشه؟ خب توی، یعنی اون قانونگذار که میخواد بگه توی این شرایط، توی این زمینه و زمان این شکلی باید رفتار کرد، همون اول اینجا تشخیص چه کسی ملاک و معیاره، ظرف نفس چه کسی است که حکمی رو که او داره میابه مرجعیت داره برای دیگران. هر کس بخواد حرف بزنه، ممکنه یه نفر باشه برای همه بگه، یه اقلیتی باشن، اقلیتی که باشن برای اکثریت دارن تعیین تکلیف میکنن، اکثریت باشن برای اقلیت دارن تعیین تکلیف میکنن. شما چه کاره باشید که نسبت، حالا اصطلاحا میگن استبداد اکثریت میشه، یعنی حرف منه، حالا مخصوصا تو اون جایی که احوا هست، اون دیگه واقعا بدیتش و حتمیتش از نهایی شخص میاد. اما وقتی ملاک و میزان هست، باز این بحث مطرحه که توی حوزه اختلافات و اینطور موارد ملاک چیه. اولا یه بحث هست که تشخیص موضوع چگونه است، یعنی اینجا فقط فقه نقش داره وقتی داریم میایم، یا اینجا مجموعه از دانش‌ها باید حضور داشته باشه، این یه بحثه توی فرایندش دارم عرض میکنم. اما قبلش یه بحث مطرح میشه، چه کسی تعیین تکلیف میکنه نسبت به بقیه، تشخیص موضوع میده. اینجا خب بحث استصحاب، هر کس بخواد بیان بکنه استصحاب عدمه، یا اینکه ما اون بیان به حضرت علی علیه السلام که خداوند همه رو حر آفریده، هیچ کس حق نداره برای دیگری تعیین تکلیف بکنه، این دیگه بحث اصل نیست، بحث اماره هستش و اینجا نطاق داره و بیان داره، من به چه دلیل برای دیگری باید کاری بکنم. این توی حوزه فقه، حالا پیامبر هست، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامری است که مثلا اونا تعیین کردن، یا هر چیزی، ولی فقیه هستش که او ما دلیل داریم یا نسبت بقیه دلیل نداریم، این قدر متعقن قضیه است. به هر صورتی که بحث فقیه توی این مسئله پیش بره توی ماجرا، اما مسئله روی این هم خط نمیشه توی بحث قانون. بالاخره واجبات نظامی هم هست، یعنی زندگی نیاز به یک هماهنگی داره، چه کسی او حق داره تشخیصش، آیا هر کس اومد یا باید کسی باشه که عالم باشه، عالم باشه آیا فقط عالم به قواعد کلی باشه یا زمان آگاه هم باشه، مثلا اینا میشه ملاکای رو دنبال کرد و دلیل عقلی داریم یا دلیل نقلی داریم. این همه این بحثا، اینا فرایند که دارم میخوام بگم، همه این بحثا باید اینجا مطرح بشه. اما بحث اینه که یه ضرورت ترتبی هم داره، ما چون این بحثا در واقع توی مشروطه داره مطرح میشه، من اول قبل از اینکه جلو برم اینجا این بحث رو بگیرم، حوزه تقنین با این حساب حوزه تشخیص موضوعاته، چه موضوعات ساری و جاریه که افراد همه تک تک خودشون میتونستن بیان، اما حالا یک شکل جمعی داره پیدا میکنه، هر حوزه‌ای میخواد باشه، یعنی بالاخره همین که میخواد تعین اجرای اجتماعی پیدا بکنه، اینجا قلمرو تقنین میشه. اینو برای چی میگم؟ یه عده میگن که قلمرو احکام ثانویه هستش، یه عده بیان مثل این که احکام اولیه نیاز به یک تعین پیدا کردن به زمین و زمان نداره، نه اینا هم همش وجود داره. یه عده بیان میکنن قلمرو منطقه الفراغ، قلمرو قانون، نه منطقه الفراغ، حالا مثل این که این شکلی میخوام بگیرن قانونی که مقابل احکام اولیه داره میشه، یا ما الزامات رو جلوش نمیخواد بگیره، چون در مرحله اجرا تزاحمات وجود داره، یکی از مسائلی که داره میاد اینه، آیا فقط در مورد تزاحمه که اینجا قانون میاد، جایی که هیچ تزاحمی هم نداره، یک امر عادی رایج هست، منتها این خیلی روتین هستش، نه اینه که اینجا فرق بین قانون با فتوا نباشه. مجتهد ناظر به زمین و زمان سخن نمیگه و مسائل شخصی خودش رو خودش تشخیص میده، مسائل اجتماعی رو یه بحث دیگریست. حالا که مسائل اجتماعی رو کی باید تشخیص بده؟ اون که عقیده شیعه است، امام پیامبر است و امام است و امام معصومه، یعنی این شکلی میاد. اون سه مدلی رو که ارسطو بیان میکنه، همون عقل داره سخن میگه و او حضور داره، حجت خداست و او تعیین میکنه. حالا اگر او نبود چیست؟ یعنی خود اونا تعیین کردن، اینا بحثای مواردی است که در جای خودش پیش میره. اما اگر همو بود و بعد بستیت نداشت، جامعه بی قانون میتونه سپری بکنه، یا لابد من امیر فاجر اوجای، این همون بحثایی است که توی مشروطه مطرح میشه و میرزای ناینی مطرح میکنه. میگه مثال میزنه، میگه به وقف مثال میزنه که اگر در وقف وقف نام متولی خاصی داشت، در واقع اون کسی که حکمش مرجعیت داره اون ولی قانون هستش. و اون اومده بود یک کسی غصب کرده بود و ما نمیتوانستیم اون متولی غاصب رو برداریم، این که چگونه قانون باشه و اجرا بشه رو میتونیم، یعنی مطابق وقفنامه میتونه عمل بکنه، اون موقع باید این رو الزامش بکنیم که مطابق وقفنامه عمل بکنه. یعنی ما در واقع در تقنین دو بحث داریم حالا، یکی در نفس چه کسی است و کجاست که و تشخیص چه کسی است که مرجعیت داره، قانون گذار کیست، دوم قانون چگونه تدوین میشه. این دوتا باید از هم جدا بشه. بحث فقهی اول اینه، اینا اون قسمت بحث فقهی میشه، فقه تقنین. فقه تقنین است که بیان میکنه قانون گذار چه کسی است. بعد این فقه تقنین هم باید بیان بکنه که قانون چگونه باید گذاشته بشه، مطابق فقه باید باشه، یعنی اون احکام کلی رو بخواد اجرا بکنه. در واقع شکل مطلوب و آیدیال تیپش که به اون صورت آرمانیش باید فقه بیان بکنه که چگونه میخواد باشه. اما صحنه اجرا صحنه تزاحمه، شناخت موارد تزاحم، اولویت ها و آنچه که در صحنه میگذره و تخصص های مربوط به اونها در کسی که میخواد بشناسه در موقع اجرا، باید اینا همه رو بشناسه. یعنی شناخت احکام کلی فقهی که 100% این مرجعیت داره، اما این کفایت نمیکنه، صحنه رو، تزاحمات رو، لوازم رو و اینها و باید تشخیص بده توی ماجرا. و این مجموعه از تخصص ها رو میطلبه. در کتاب المله فارابی به این مسائل پرداخته. در شرایطی که سان و سنت گذار هست، امام موقعی که نیست مجتهده که اجتهاد در مقام تقنین با اجتهاد در مقام فتوا فرق میکنه. اجتهاد در مقام فتوا احکام کلی رو میشناسه، اما اجتهاد در مقام تقنین باید کاملا زمان آگاه باشه، یعنی باید وهم قوی داشته باشه، یعنی باید حس قوی داشته باشه، یعنی باید پیمایش و رصد به روزی داشته باشه نسبت به مسائل. فقیه به شما میگه که روزه اگر که برای بدن ضرر داشت گرفتنش حرامه، سفر اگر که امنیت تو به خطر مینداخت نمازت هم باید درست بخونی. اما آیا این خطر داره یا نداره پزشک به شما بیان میکنه، متخصصش بیان میکنه. موضوعاتی که در زندگی شخصی است یا موضوعات عرفی است یا موضوعات فقهی است مستنبطه است یا موضوعات چیست یا موضوعات تخصصی است. موضوعات عرفی رو در زندگی شخصی دارم میگم، موضوعات عرفی رو خود مقلد بهتر از مجتهد میشناسه، اهل عرف میشناسه، عمومی هم هست، توی سطح اجتماعی هم ممکنه در همین امور باشه. اما موضوعات فقهی باز دو مرتبه فقیه تشخیص میده موضوعات مستنبطه رو، یعنی از مبادی. اما موضوعات تخصصی رو کی تشخیص میده؟ متخصص تشخیص میده. و شما در هنگام اجرا به تناسب باید به سراغ هر یک از اینها برید. در اینجا حالا چه کسی حق داره برای دیگران تصمیم بگیره؟ یه بحث مقنن کیست؟ اما آنچنان نیست که در اسلام فقط راجع به قانونگذار حرف بزنه، خود قانون چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه هم سخن میگه. قانون باید عادلانه باشه، قانون باید، حالا اینجا تمام احکامی که ناظر به زندگی جمعی است و فقیه باید بگه، دوران مال چگونه باید باشه، کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، مثلا قدرت جامعه چگونه باشه، حتی طرحه بود و عید دوله هم مستطعتم من قوه. اینا احکام کلی است که ما میتونیم در بیاریم که این احکام نظام اجتماعی است و این احکام الله الله و نظم امر کن، نظم اجتماعی چگونه باید باشه. این حوزه هایی که اینا تخصص میخواد، یعنی نظم چگونه باید باشه، انسجام چگونه باید باشه، قدرت چگونه باید حفظ بشه. لا سبیل للکفار علی المحسنین، لا سبیل للکفار علی المحسنین ممکنه پرش افراد رو هم بگیره، یعنی اما شکل مستوعبش حتما شکل جمعی داره. امر به معروف و نهی از منکر فرد فردن برخی ها هست که مستوعبه، میاد همه رو میگیره، اما یه سطحش دیگه اصلا کار فردی نیست، این مختص به شکل اجتماعی پیدا میکنه. فقهش یه بعد از حادثه در واقع سقیفه و مانند اینها زمینگیره، یعنی در درون زندگی شخصی است و در سطح زندگی اجتماعی امام حضور نداره. ما با غیبت امامت هستیم ولو وقتی که امام حضور داره. این تعبیر رو صاحب جواهر داره، میگه در زمان حضور امام هم باز امامت غایبه. اما امامت غایبه با قوانین ائمه چگونه برخورد میکردن؟ همون حرفی رو که میرزای نایینی میگه. حالا درسته که ما نمیتونیم دست این قاصب رو از قدرت کوتاه بکنیم، شاه رو نمیتونیم ورداریم، اما میتونیم او رو مجبور بکنیم که در محدوده وقف عمل بکنه، یعنی عدالت رو رعایت بکنه، قدرت مرزهای امت اسلام رو حفظ بکنه، در برابر مثلا امنیت رو حفظ بکنه. اینا رو میتونیم، لذا ما بعد او رو ملزم بکنیم تا جایی که ممکنه این رفتار بشه و اعمال بشه. مجلس کارش توی مشروطه این بود که کارش میخواد قانون بگذاره. خب قبلن به گونه ای بود که این قانون با اراده شخص شاه تعیین میشد، الان میشه یه جایی گذاشت این رو یه عده‌ای بیان. اما این قانون، اون مجلسی هایی که متأثر از غرب بودن میگفتن از الف تا یا آن به دست بشر نوشته شود، ما قانونی میخوایم که این میگه قانون بالای سر او احکام کلی است. البته یه بخشی از او هم حوزه تشخیص موضوعات همه باید باشن، لذا در فرایند تقنین باید فقه حضور داشته باشه، تخصصهای موضوع شناسی هم باید حضور داشته باشه. یه بحث اینه مقنن کیست، اون یه بحث جای خودش باید انجام بشه و این مجموعه یک اراده‌ای که شارع تعیین کرده است مرجعیت مال او باشه. با چه همون مقنن، البته اگر امام معصوم بود هم مقنن هم روشش معصومه، اما غیر از او باید با این روش هم بیان بکنه. لذا اگر او خلاف روش عمل کرد، اون مقنن مرجعیت خودش از دست میده، یعنی عدالتش از دست میده یا علمش از دست میده. این یعنی این که مقنن چه کسی در اصل غیبت باید باشه، این به انتخاب به روش اون ستای دوم ارسطو نیست که به اهوای افراد باشه. و این لذا اگر اهوای افراد از این مقنن خوششون اومد و او باز خلاف قواعد عمل میکرد، او از مرجعیتش حذف میشه. این انقلابی تر از اونه که ما ارجاع بدیم که این مسئله به پذیرش مردم بخواد بازگرده. این بحثات توی قوم مطرح میشد و مطرح میشه هنوز هم. قلمرو قانون، قلمرو اجرا، یکی از حوزه اجرا کشش مردمه، نه اینه کشش مردم مرجعیت برای قانون داره. بین وضع موجود و وضع مطلوب حوزه اجرا حرکت کردنه، لذا اون شکل آرمانی رو داره فقه بیان میکنه، اما شکل واقعی رو رجوع به مردم و توان کشش اوناست. لولا حضور الحاضر، در اونجا اینا اومده بودن برای امامت امام، یعنی امام رو همه اونا به امامت به معنای کلامیش میپذیرفتن؟ نه، این ظرفیت به وجود اومده که امام علیه السلام بتونه اون قواعد و قوانین رو اجرا بکنه. البته امامت او نصف الهی است، اما الان جامعه با اینم نیومده، این ظرفیت وجود داره. لذا بالا بردن ظرفیت مردم جزء وظایف، شناخت ظرفیت مردم لحظه به لحظه و روز به روز این است. تنها ظرفیت عمل نیست، فن عمل هم هست. حالا اینا فن عمل اینه که باید این کارو بکنیم تا اقتصاد درست بشه تا، اما کشش مردم نیست الان. خب اون اینم باید به عنوان یکی از محصولات قضیه است. یعنی حوزه وسیع از تخصصها، شناخت جامعه، لحظه، صحنه عملیات زندگی و فرهنگ، صحنه نوابت، صحنه ظرفیت‌ها لحظه به لحظه عوض میشه. یعنی حوزه علوم انسانی موضوعش با علوم طبیعی کاملا فرق میکنه، اونجا موضوع یه موضوع ثابته، اینجا موضوع در حال تغییر و تحول هستش. خب من فکر میکنم نزدیک شدم به این که اون چیزی که میخواستم بگم فرایند تقنین چیه. فرایند فقه احکام کلیست، فرایند تقنین اون لبه وهم و اضافه به امور جزئیست. توی فرایند تقنین دو تا بحث داریم. یکی مقنن چه کسی هست؟ او هر کس که صرفا بشناسه و الزامش میکنی عمل بکنه عادلانه رفتار کردن نیست، عادل بودن هست، اما واجب ترتبیست. آنچنان نیست که اگر او نبود حالا کلن باید قانون بگذارید کنار، تا به قدر میسور باید اقدام بکنید. و خود مقنن هم که میاد داره در صحنه عمل میکنه، تزاهمات رو باید رعایت بکنه، اجرایی باید باشه آنچه که میگه، بین وضع موجود و وضع مطلوب باید همواره لحاظ بکنه. امکانات وضع موجود بعضا امکانات غیر انسانیست، بعضا امکانات انسانیست. امکانات انسانی بعضا امکانات اختیاری انسانیست و کنشی انسانیست، بعضا غیر کنشی انسانیست. عده و عده نیستش، اما اینا کاملا براهن. نه، اینا اصلا ظرفیتشون محدوده. بعد با نظر به همه اینها به سوی اون وضعیت مطلوب ساماندهی بشه و این اجمالی از آنچه که در فرایند تقنین است. فرایند تقنین، لذا در فرایند تقنین باید ابعاد فقهی لحاظ بشه و هم ابعاد فقهی باید لحاظ بشه، هم مقرراتی که به حکم قانون قبلا لحاظ شده. لذا مثلا ما در تقنین خودمون، ما شورای نگهبان داریم. شورای نگهبان بخشش قانون اساسی است و بخش دیگرش چه چیزیه؟ فقه. و یه ترکیب، اون کسی که تخصص در فقه داره با کسی که تخصص در حقوق داره شاید با هم دیگه تفاوت داشته باشن که دارن، لذا ترکیب از ایناست. اما اینا هم تنها کافی نیست، شرایط عملیاتی روز و اینها هم هستش این حوزه. لذا اگر شورای نگهبان یه ترکیب درستی بود همین کافی بود، اونا هم میپرداخت، اما این حوزه تخصص هم نبود. لذا بعدن مجمع تشخیص مصلحت هم بهش اضافه شد. یعنی یه جایی هست که دارید از اون حکم اولی فقهی که دارم میگم، حکم اولی منظور مقابل حکم ثانوی نیست، چون حکم اولی و ثانوی اینا همه کار فقیه هستش. اون برداشت فقهی که داره فقیه میاد، یا اون تقنینی که قبلا به عنوان که اون خود قانون باید باز به یه صورت دیگری یه فقه قبلی باشه که این رو به صورت لازم یه حکم قبلی است، این دوتا مجموع جمع میشه، اما باز شرایط قابل اجرا نیست. یعنی مصلحت اینجا به حوزه اجرا داره باز میگرده و این همه در حوزه فرایند تقنین نقش داره توی ماجرا. یعنی آنچه که ما داریم در جمهوری اسلامی این گونه هستش که مجلس ما هم موظف در ذیل فقه، هم در ذیل قوانین قبلی که اونا هم در ذیل فقه با لحاظ مسائل اجرایی و انقلاب و اینا شکل گرفته و آمده و قانون شده، و هم حوادث مره‌ای که تزاهمات جاری برای اجرای مسئله باید سیاست گذاری بشه، این مجموعه عمل میکنه توی قضیه. و هم فراسوی همه این مجموعه بعد اون کس ویژگی هاییست که مقنن باید داشته باشه، و بعد بالای سر مقنن که اون نفس اوست مجموعه ایست که او رو مراقبت میکنن که آیا این شرایط رو داره یا از دست داده. اینم باز میتونه باشه اونجا. ببخشید.
تشکر میکنم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانی ها که هم وقت رو رعایت فرمودن، هم نکات متعددی رو در بخش فقه تقنین ارائه فرمودن. مقدمه در واقع شناختی و فلسفی البته اول بیان فرمودن که چگونگی اتصال کلیات به جزئیات و فهم انسانی است که با قوه خیال و وهم صورت میگیره و با عقل تنها قانون گذاری نشدنی است. قانون متعلق به حوزه اجرا و جزئیات، حتما کلی باید یک نگاهی و ارتباطی با جزئی داشته باشه که بشه.
قانون نیست که قانون قلم روی احکام اولی، احکام ثانوی، منطقه الفرایات یا الزامات مردم یا اینطور چیزا، اینا توی فرایند نقش دارن، اما اینا اون گسل تعریف کننده قانون اینا نیست، امر دیگه هست.
و در مشخصه هم فرمودن فقه باید تعیین میکنه که چه کسی قانون بگذارد، فرایندش چی، اصلا قانون چه ویژگی‌هایی دارد، مثل که عادلانه باشد. حالا شاید بگیم مثلا اهداف دین، مقاصدی که در روایت آمده عادلانه باشد، چه باشد، مطابق با حقیقت، اینها رو هم باز فقه تعیین می‌کنه. تشخیص موضوعات هم با درسته که با متخصصین زیادی نظر میدهند، ولی باز هم اینجا فقه تعیین میکنه که چه کسی موضوع رو تشخیص بده. اگر درست فهمیدم،
اون کسی که ملاک هست در این که مرجعیت داره برای تصمیم گیری برای دیگران، این باز خصوصیات این
فقیه میگه، فقه باید بگه. بله. و البته مجموعه ملاحظاتی که در محض اجرا هم هست، تحمل مردم، کشش مردم چه در اصل قانون چه در زمان اجرا، همه اینا هم چیزیست که در مجموعه فقه تقلید لحاظ میشه. و یعنی در الان این که چی موجوده بحثی دیگه است. یعنی فقه باید اینا رو مشخص کنه که چه ویژگی های چه در مقام قانونگذاری وجود داره، و همین رو هم در بخش تقنین باید بدونید که مثلا لحاظ کنید کشش مردم را، این رو هم باز فقه باید تعیین کنه. من البته خود استاد آخرش جمع‌بندی ارائه کردن، نیازی نیست من خیلی باز مرور کنم و تکرار کنم. دوستان در جلسه اگر نکته ای، سوالی، ابهامی چیزی دارن بفرمایند که حالا استادم.
البته آنچه که بیان شد یک مسیر اجمالی بحث بود. هر کدوم از این بحث‌ها قاعدتا چند جلسه نشسته خاص و ویژه خودش رو می‌تونه.
دوستان آقایون سوالی چیزی؟ دوستان شما هیچ کس سوالی ابهامی نداره؟ آقای سالی شما چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون استفاده کردم استاد. ساعت مباحث خیلی فوق‌العاده بالا بود، ما خیلی فشار آوردیم تا کمی صبر شما بیایم، ولی پیش‌جوابش هم خواهش کم بیاوردیم. حالا این برداشتی که من داشتم، نمیدونم درسته یا اشتباه برداشت کردم، مطالبی که از تال در مورد همین حکرانی فقهی بیان، حکرانی تقنین بیان کردید، به نظرم با یک روی کرده حد اکثری به فقه درسته؟ یعنی اون چیزی که من برداشت کردم اینه که شما معتقدید که، به حالا با توضیحاتی که آقای حقانی آخرش ارائه دادن، این که طبق اون قاعده کلی ما من واقعت الله و لها حکمون، شما یه چنین برداشتی از فقه دارید و بر اساس این روی کرد معتقدید که در تمام این مراحل فقه باید نقش داشته باشه، مراحلی که حالا بیان کردید. اگر اینطوری باشه، خب الان در مقابل این روی کرده حد اکثری، یه روی کرده حد اقلی هم وجود داره، یعنی اینقدر برای فقه نقش قائل نیستن، یعنی یه حوزه های خیلی وسیع رو توی مسائل مبتلا به جامعه فرض میکنن که اصلا فقه هیچ نظری نداده، یا اصلا به قول حالا شما منطقه الفراغی که شهید سعد گفتن، یا غیر محسوسی که ناینی گفتن. وقت اگر بخوایم با اون روی کرده حد اقلی نگاه کنیم، دیگه فقه نمیتونه این نقش اصلی تو همه این مراحل داشته باشه. در کنار مثلا عوامل دیگه، فقه هم میتونه مثلا تو این حکرانی تقنین نقش داشته باشه. حالا من میگم چون من خیلی خیلی سردرد داشتم، نتونستم همراه شما بیام، حالا شایدم برداشت من اشتباه باشه، ببخشید.
عرض کنم که اتفاقا من خواستم بگم توی قانون، توی تقنین، فقه یک بخشی از مسئله هستش، ده ها تخصص دیگه باید حضور داشته باشه. اگر یه کسی هم، یه جمعی، یه مجموعه، اونها به عنوان مجرای بیان قانون بیان شدن، اونها باید مدیریت همه این دانش ها رو داشته باشن. منتها فقه در همه اینا هم سهم خودش رو داره. نه نه نه، ببینید سطوح کار فرق میکنه. مثلا ارزش ها رو فقه داره تعیین میکنه، جهتگیری ها رو فقه داره تعیین میکنه، اما موضوع رو که بخوای بشناسی اصلا فقه کارش نیستش، مگر فقط موضوعات مستنبته. موضوعات تخصصی رو شما برای هر حکم، هر قانونی که گذاشته میشه، شاید 60 تا تخصص اونجا لازم داشته باشید کار بکنه. مثلا شما جرم رو مثلا میخواید که توی جامعه جرم رو بردارید، این مسئله است. خب حالا احکامی هم دارید توی این مسئله، قصاص هست، قضا هست، قضا. اما الان این نتیجهش برداشتن جرم نمیشه، نتیجهش اینه که بعد اصلا جامعه تحمل این رو نداره، اصلا همه چیز به هم میریزه. اصلا بخواید این کار رو بکنید، یه فرصتی دارید میدید که دشمن بیاد مسلط بشه و کل سلطه کفار بر مسلمین بشه. ببینید تمام اینا تشخیص هایی است که هیچ کدوم بر عهده فقیه نیستش. اینجا قلمروی تخصصهای مربوطه به خودشه. منتها یه مسئله دیگه هم وجود داره و اونه که موضوعات تخصصی که باید روش مربوطه به خودش رو داشته باشه، این موضوعات تخصصی حوزه نظریه های علمی است و حوزه نظریه های علمی الان قلمرو اقتصاد ما مشکلش چیه؟ پاندولی بین تئوری پردازان لیبرال و سوسیالیست عمل میکنه و خروجیش هم یه چیزی میشه که هم به شدت لیبرال هم به شدت سوسیالیستیه، یعنی هم به شدت دولتیست و هم به شدت از زیر پوشش دولت بیرونه. یعنی نتیجهش این میشه امروز 80% 70% دوران مالی ما از ذیل پوشش دولت خارجه، یعنی دولت به این کوچیکی دیگه خدا هم نیافریده این شکلی میشه و قلمرو تقنین و بودجه یک چیز کوچیکی میاد این شکلیه و این به شدت لیبرالیستی، اما به شدت اینا دولتی هم هستن توی ماجرا. خب ببینید اینا بحثای تخصصیه، نتیجه این دعواهای دو تا روی کرد حالا و کار کردن و یعنی ما از فقه آسیب نمیبینیم، از این تخصص نداشتن ها و اعمال و یا مدیریت نکردن دانش تو این مسئله داریم میبینیم. ایناست که باید در جای خودش همه اینا باشه و قانونگذار باید همه این مجموعه رو ببینه. پس به این لحاظ به شدت قلمروی تقنین مخصوصا مسائل اجتماعی قلمروی به شدت محدود و حد اقلی میشه، اما به شدت حد اکثری است، یعنی روح همه تخصص‌های دیگه رو این داره میده، یعنی باید در جهت عدالت باشه، در جهت دوران اینو باید فقیه بیان بکنه، وظایف فقه، وظایف حاکم اسلامی چیه، اونجا دیگه وظایف شخص من و شما نیست، اقامه صلات در و فرهنگ صلات در سطح جامعه هست، امر به معروف و نهی از منکر هست، مثلا عدالت هست و دوران مال مثل خون در جامعه وجود داشتن جاری شدن هست، همه اینا رو باید فقیزه. فقشیه به دلیل اینکه عملا دستش از حاکمیت کوتاه بوده به این مسائل اصلا ما باب فقی نداریم، نپرداختیم توی مسائل یک، و فقه عامه هم که پرداختن به دلیل اینکه مسئله اصلش امنیت بوده و نه حوزه عدالت و این مسئله رو بیان کردن، به یه شکلی نوعاً به هم توی سطح تجویزی هم توی سطح تبیینیشون به توجیه خلافت موجود پرداختن. یعنی شما در سطح تبیینی ابن خلدون رو ببینید، میگین اصلا سنت خداست که باید عصبیت و قبیله به قدرت برسه، اگر پیغمبر خدا هم 10 سالی خلاف این شد، این خرق عادت خدا بود و این معجزه بود، بلا بنی امیه حتما باید می اومدن. این اون توجیه تبیین تاریخیشه، اونم بحثای توجیهات فقهیشون نسبت به مسائل.
استاد من یک سوالم من دارم، در اونجا که فهمودید که من نمیدونم ربطی به فقه تقنین داره، یعنی که قانون گذار رو هم
بله. مطلبی که شما مطرح کردید یه بحث دیگه ایست که اصلا اسلام به زندگی اجتماعی کاری نداره، فقه به این چیزا کار نداره، اون یه نوع تفسیر شخصی کردن از دین هست و تفسیر سکولار کردن هست که این هم قاعدتا این روزها ما یه زمانی مارکسیست خیلی جاذبه داشت، خیلی از طلبان مارکسیست میشدن، حالا این بحثا جاذبه داره دیگه، گفته میشه دیگه تو مثلا
بله. توی اون بخشی که فهمیدید که قانونگذار رو هم فقه تعیین میکنه که چه کسی قانونگذار باشه، من اینجا سوال شاید اشاره هم فرمودید تو فرمایشاتون، دعوای شاید به مشروعیت و مقبولیت هم برگرده، سوالم این است که خب این قانونگذار چجوری میره اونجا قانون میگذاره، خودش میاد غلبه میکنه مثلا مملکتی میگیره دستش، یا مردم میگن این بیاد قانون بگذاره، کودتا میکنه مثلا، چجوریه؟ بالاخره هر کی اصلا امیرالمومنین، خب ما داریم که امیرالمومنین 25 سال خانه‌نشین بود دیگه، بعد دلیل اینکه حاکمیت ها عملا یه کودتایی صورت گرفت و حضرت رو منع کردن و خب مردم هم مردمی نبودن که بخوان چیز کنن. من این سوالم نظری است، تاریخی نیست، که بالاخره آیا این رو هم فقه میگوید یا فلسفه سیاسی میگه یا اعتقاد میگه که این چگونه مرحله این که کسی بیاد حالا میگه یه حق قانونگذاری خدا داده، فقه اینو تشخیص میده که این حق چه کسی، حق فقیه هست مثلا، یا حالا یه کسی بیاد چیز دیگه بگه مثلا، نمیدونم. اما این فرایندی به قدرت رسیدنش این رو هم باز فقه تعیین میکنه یا چی؟ اگر ابهام من بنده
قاعدتا این احکام کلی روش که چگونه باید تعامل کرد به قدر میسور باید انجام داد، شاید میتونیست فقه این شکلی بگه، بگه که تا امام زمان نیومد هیچ کار دیگه اصلا به این مسائل نباید داشت و باید رفت توی غارها مغاره ها زندگی کرد و رهبانیت تدعوها ما کتبنا علیهم، یه رهبانیتی که اونجا برای اینه که ما راجع مسیحیت ما اینو ننوشته بودیم. البته حالا فما رعاها حق رعایتها، همون و اونا رعایت نکردن توی ماجرا. آیا فقه اینه که میگه برید یا میگه نسبت به زندگی دیگران مسئول هستید و اینا رو فقیه تعیین میکنه، اما فقیه شکل آرمانی رو تعیین میکنه، اینم بیان میکنه، هم شکل آرمانی هم به قدر میسور باید عمل کرد به سوی. ممکنه فقیه بگه نه اینطوری نیست، برید به مغاره ها، برید به امام زمان، خود دین مال زندگی تدبیر هست، مال وقت پیغمبر.
این شکل آرمانی الان میتونید بفهمید چی هست، مثلا نظری داریم یا
بله ببینید مثلا راجع به عدالت گفته میشه بله. یا راجع به امامت گفته میشه.
من همین سوالم دقیقاً همینجاست بله. چه عرض میکنیم که فقه میگوید فقیه حق حاکمیت داره.
ببینید عرصه تقنین عرصه زندگی است، عرصه این که چه درسته و چه غلطه اراده تشریعی خدا بیان میکنه بله. اما این درست و غلط اجرا بشه یا نشه اراده تشریعی خدا بیان میکنه، یعنی تکوینش دست مردمه، یعنی تا مردم نیان، همونطور که از صلات و عمود الدین الناس هم عماد الدین هستن، تا مردم نیان اینا روی حواست تو فقط خودتو بگرد بکن. لذا وضع تعامل با زندگی عمومی یه طرفش دسته همراهی مردم هست و اهل ایمانه، اگر نباشن هیچ کار نمیشه کرد،
هیچ اتفاق نمیفته. من حکم فقهیشو میخوام اگر آقا مردم واجب است مثلا که بیایند و کمک کنند اون کسی که من له الحق بیاد حاکم بشه، مردم این کارو نکردن ولی اون من له الحق یه جوری بالاخره میتونه حاکم کودتا کنه مثلا، یه جایی یه سری نظامی رو پیدا کنه پوکات پهلوی رو ساقط کنن مثلا، نه اون وقت ارتش که بود هم نمیتونست بکنه ارتش، ولی بر فرض کنیم امام رضوان الله علیه میتونست از داخل یه حکومت یه کودتایی بکنه، اون وقت اینجا فقه این رو مشروع میدانه یا نه حتما باید با مردم؟ این سوال من
این رو بله عرض کنم که حضرت امیر هم در اونجا به معجزه میتونست این کار رو بکنه، نه معجزه زندگی عمومی اجازه رو نمیداد، نه یعنی همونطور که با نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، با عرف زندگی و قواعد زندگی نه تنها حضرت امیر، قاضی هم وقتی قضاوت میکنه ولو پیامبر میدونه که حق چیست و اینهاست، اما بر ایمان و اشهاد داره رفتار میکنه، یعنی قرار نیست که خداوند با یک اعجاز خودش یک حرف، لذا اراده مردم و مسیر مردم و حرکت مردم مشی زندگی و زیست بشر هستش که تکوینن اینه. اما ما تشریعا باید همین رو بپذیریم بریم خونه هامون تا امام زمان بیاد اینو فقه بگه، یا نه اینو که بنده عرض کردم اونجا که حضرت وقتی که میبینه یه قسمت نشد ترتبی بخشای دیگه بین وضع موجود و وضع مطلوب بعد رفت، فرهنگ مردم غلطه، خب فرهنگ درست بکنید تا اونجایی که میتونید. 13 سال پیامبر توی مکه اون شکلی رفتار کرد، توی مدینه این شکلی رفتار کرد، ازا جهان اصل الله و الفتحم پیش اومد. این که چگونه فرهنگ عمومی تعاملات خودش رو میپذیره صده ها و فضاهای مختلف فرق میکنه. در نظام عصبیت عرب قبیله بود، توی خود کوفه سران قبائل بود که همه کارها رو میکردن، منطقه به منطقه این قبیله و اون قبیله بود توی ماجرا، یه قبیله میرفت و میومد یه ماجرای شکل میگرفت و میومد. ممکنه در یه زمان دیگه رسانه یه کار رو بکنه و یه فضای دیگه داره کار رو میکنه، به هر حال هر شرایطی ظرفیتی که برای این عمل وجود داره از ظرفیت محیطی خودش باید استفاده کرد توی ماجرا. اگر که ذهنیت عمومی جامعه رو رسانه داره سامان میده و صنعت فرهنگ میده، شما برو صنعت فرهنگی به دست بیار، شما این کار رو بکن، رسانه رو به دست بیار. اگر که اونجا حضرت فرمود به اندازه من به اندازه این گله هم آدم ندارم، اگر اونجاییست که نظام قبیله‌ای داره کار میکنه، با آمدن این دوتا قبیله اون سه تا کار تموم میشه، اون فرهنگ همینه، شما برو اینا رو اصلاح بکن، دنبال بکن. نمیشه یک حکم کلی نسبت به شرایط.
سلبی هم چیزی داره تو اینجا، مثلا بگیم از شود داریم در فقه، مثلا نصر رو به رعب بشود یا نشود، من خیلی مشابه از کم کودتا دیگه نه. مثلا نه. یه فقیهی بتونه کودتا کنه.
خود آیات الهی میگه ما با رعب شما رو نصلت کردیم در اونجا و اونجا، یعنی اصلا اقتدار داشتن حتی طوره بود نیان به این مسئله. اصل این که
با دشمنه، با مردم. من خیلی عرض میکنم یه فضا زمانی در نظر بگیریم، یه فقیهی بتونه با یه سری نظامی کودتا کنه و کشور رو بگیره، بعد مردم خود به ترسن اون اتاق رای نمیدن و مثلا موافقه دیگه حرف هم نمیزنن دیگه از ترسشون. این سوال مشروعیته. اون وقت مثلا من به عنوان یک فردی که دو این اکثریت طرفدار این فقیه هم، ولی اقلیت هم دیگه، خب آیا
در همین موارد یک جامعه شناس به شما میگه اینطور چیز دیری نخواهد پایید و اینم از دستتون میره، اثر منفی بدتری هم نسبت به
فقه چی میگه؟ فقه وقت تابع نظر نه. جامعه شناسه
یا نه؟ بله، این باید تابع این باشه، اصلا این حوزه تخصصه. آیا واقعا این مسئله جواب میده توی شرایط جهانی که چنین و چنانه؟ شما مردم این شکلی بیاری اونا بر نمیگردن همه دورتون بزن میکنن؟ یعنی این حوزه تخصص علوم اجتماعی است. البته بعد علوم اجتماعی هم عرض کردم باید دنبال باشیم که با یک مبانی، چون اگر ساینس روی مبانی فلسفی میاد اونجا هم باید ما یک علوم انسانی اسلامی را هم تولید بکنیم، دنبالش بریم. اونم کار حوزه تخصصی است که باید انجام بدیم. اونجا به عنوان فقیه نباید کار بکنیم، به عنوان یه جامعه شناس باید کار بکنیم. شما وقتی که حوزه نظری جامعه شناسیتون مارکس است و دورکایم است و اینا، بچه های شما اینا را میخونن، دینشون حفظ بشه، برید خدا رو شکر کنید که اینطوری داره میشه.
تشکر میکنم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیا، استاد حوزه علمی قم، استاد دانشگاه، عضو شورای انقلاب فرهنگی هم هستی دیگر جواب هنوز، و عناوین دیگر که لطف فرمودن. من این عناوین رو میگم نه که بخوام بزنیم، میگم که جلسه شایسته و بایسته بود، یه سیگه دغدغه دارن سالها در این موضوعات مطالعه کردن، درس دادن، مطلب نوشتن. جلسه بود که برگزار شد در اوتیل عنوان روش شناسی حکمرانی تقنینی در یک شنبه های روش پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و حمایت و همراهی میز توسعه و تعمیق علوم اسلام، توانمندسازی علوم اسلامی. هم از حضرت استاد هم از حاضرانی که در جلسه هستن تشکر میکنم. انشاءالله تا جلسه دیگر و یک شنبه دیگر همه رو به خدای بزرگ میسپارم. صلی الله علی محمد و آله.